درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خبانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم ها اولئی جادلتم عنهم فر حیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامت ام من یکون علیهم وکیلا و من یعمل سوءا او یبدل نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما و من یکسب اثمن فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهبت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم فما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. این بخش از آیات ضمن اینکه از یک توطئه داخلی خبر می‌دهد و ضمن اینکه بخشی از مسائل اخلاقی را تشریح می‌کند به مسئله عصمت می‌پردازد و کیفیت اداره جامعه را هم اشاره می‌کند. این که در جمله قبل فرمود ولا تکن للخائنین خصیما با اون جمله‌ای که در وصیت حضرت امیر سلام الله علیه آمده است که کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اونجا با این تعبیر قرآنی فرق بکنند. در تعبیر قرآنی این است که شما خصیم ظالم نباشید، نه خصم ظالم، خصیم خائن نباشید. خصیم یعنی مدافع. در اون وصیت حضرت در نهج البلاغه فرمود کونوا للظالم خصما، دشمن ظالم باشید. خصیم یعنی مدافع، خصم یعنی دشمن. لذا تعبیر قرآنی که نهی کرده است همون ولا تکن للخائنین خصیما با اون تعبیر وصیت حضرت امیر سلام الله علیه موافق خواهد بود. در اینجا که فرمود از خائن دفاع نکنید، یک سخن درباره خود خائن است، یک سخن درباره مدافعین از خائن است، یک سخن درباره کسانی است که خواه به صورت خیانت، خواه به صورت دفاع از خائن، خواه به صورت گناه‌های دیگر می‌خواهند مخفیانه گناه بکنند و این استخفا اثری ندارد، و یک سخنی هم درباره بازگشت از گناه و راه توبه برای گناهکاران. اما اون چه که فرمود شما درباره گناهکاران و خائنین دفاع نکنید، فرمود از شما کاری ساخته نیست، خود این کار کاری حرام است. بر فرضم در دنیا بتوانید از خائن حمایت بکنید، در آخرت توان اون را ندارید. در محکمه خدا قادر نیستید از خائن حمایت بکنید. گرچه در دنیا هم موفق نشدید و نمیشوید، ولی یقینا در آخرت موفق نخواهید شد. اما در باره اصل گناه فرمود شما میخواهید از مردم مخفی کنید، ولی از خدا که مخفی نمی کنید. این برهان مسئله است و موعظه را در ضمن برهان دارد. بیانی را سید الاستاد مرحوم علامه رضوان دره در کتاب شریف المیزان دارد که روی اون بیان خواست این استغفار را به استحیا برگردانند، که موافق با تفسیر بعضی از مفسرین باشد که اینها از مردم حیا می کنند ولی از خدا حیا نمی کنند. تقریب استدلالشون این است که چون استخفای از خدا محال است، هیچ ممکن نیست آدم کاری رو انجام بدهد که خدا نبیند و انسان بتواند خود را و کار خود را از خدا مخفی کند. چون استخفای از خدا محال است، عدم استخفا هم تحت تکلیف قرار نمی گیرد. چرا؟ چون اگر استخفا محال شد، عدم استخفا می شود ضروری. چیزی که محال است یا اون طرفش ضروری است قابل تکلیف نیست. لذا نمی شود روی استخفا ملامت کرد، برای اینکه استخفا ممکن نیست، و نمی شود به عدم استخفا امر کرد، برای اینکه عدم استخفا یه امر ضروری است. و چون آیه دارد به زبان امر و نهی سخن میگوید، معلوم می شود که منظور از این استخفا استحیاست. این خلاصه تقریب استدلالشون، یعنی اینها از مردم حیا می کنن در حالی که باید از خدا حیا بکنن. این برداشت ایشان است، لذا استخفا را به استحیا برگرد. چرا؟ خب خصم یعنی دشمن، خصم یعنی در مخاصمه حمایت میکنند دیگر. همین تعبیر قرآنی خود شاهد است که لا تکن للخائن خصیما، اونجا در نهج البلاغه آمده است که کونا للظالم خصما. بله ماده اولیشون یکیست، ولی هیئت که آمد معنای خاص خود را دارد. هر هیئتی معنای خاص خود را دارد. هیئت فعل با فعیل هر کدام یه معنایی را به ماده عطا می کند. به هر تقدیر این استدلال سیمن استاد رضوان علی است و ظاهرن تام نیست، برای اینکه قرآن دارد برهان اقامه می کند. می فرماد به اینکه شما چون اینها واقعا منافق بودن، می فرماد به اینکه شما این پنهانکاریتون برای چیست؟ میخواید از خدا مخفی کنی؟ مقدورتون نیست، خودتون رو به زحمت نیندازی. ضمناً نصیحت و موعظه را بعد از اقامه برهان به همراه دارد، نه اینکه محور اصلی آیه نصیحت باشد. میفرماد اینها میکوشن از مردم، اینها می توانند کار را از مردم مخفی کنند ولی نمی توانند از خدا مخفی کنند. این برهان مسئله است. چرا؟ چون خدا با اینهاست و به هر چیزی محیط است. نظیر اینما تکون و یدر کمول موت ولو کنتم فی بروج مشیده، که این یه برهان مسئله است و نصیحت را هم در ضمن دارد. در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت که چیزی بر خدا مخفی نیست. در آیه 5 سوره آل عمران این بود که ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اگر چیزی بر خدا مخفی نیست استخفای از خدا هم ممکن نخواهد. اما این برهان مسئله که فرمود و هو معهم، این معیت در قرآن کریم به سه قسمت تقسیم می شود. یه معیت قیومی است که خدا با همگان دارد، نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه حدید است که هوا معکم اینما کنتم، این معیت قیومی است، با مؤمن هست، با کافر هست، با منافق هست، با هر کسی در هر حالی هست، هوا معکم اینما کنتم. یک معیت خاصه است که در مخصوص مؤمنین و مجاهدین به جهاد اکبر و مانند آن است که در پایان سوره عنکبوت فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این معیت خاص است، نظیر ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اون معیت خاص است که لطف و رحمت خدا با مجاهدین و با مردان با تقواست. قسم سوم معیت قهارانه خداست که اون را در سوره مبارکه فجر بیان کرد، آیه 14 که ان ربک لبالمرصاد. خب این در کمین تبهکاران است، در جریان قوم عاد، در جریان قوم فرعون. بعد اینکه فرمود سب علیهم ربک صوت عذاب، اون گفت فرمود ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین تبهکاران است که اونها را بگیرد. پس تبهکار هر جا باشد خدا در کمین اوست، با اوست که در کمین اوست دیگر. خب پس معیت قیومیه در سوره مبارکه حدید است که و معکم اینما کنتم. معیت رحمانیه و خاصه است که در پایان سوره عنکبوت آمده است که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. و معیت قهارانه است که با تبهکاران و طاغیان است که بعد بررسی کار قوم عاد و ثمود و فرعون فرمود ان ربک لبالمرصاد. مقام بحث از همین قسم سوم است که باب معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. این معیت قهارانه خداست. یعنی قسم دوم و سوم زیر پوشش قسم اولن. معیت قیومیه با همه هست، خدا قیوم همه هم خواهد بود، ولی یک جا اون معیت قیومیه به صورت رحمت ظهور میکند، نظیر ان الله لمع المحسنین. یک جا به صورت قهر و غضب و انتقام ظهور میکند که انا من المجرمین منتقمون، نظیر آیه سوره فجر که بعد از جریان طغیان عاد و ثمود و فرعون و اینکه سب علیهم ربک صوت عذاب، اونگاه فرمود ان ربک لبالمرصاد. یعنی مرصاد فرعونیا و نمرودی ها و طغیان عاد و ثمود است. آیه محل بحث معیت قسم سوم را نشون میدهد، برای اینکه فرمود هر توطئه‌ای که اینها بکنن ذات اقدس اله با اینهاست و چون با اینهاست نمیگذارد توطئه اینها مؤثر واقع بشود، چه اینکه در همین جریان شأن نزول محل بحث نگذاشت توطئه اینها اثر بکند. در سوره مبارکه نمل آیه 49-50 این است، آیه 48-50 این است که و کان فی المدینه تسعت و رهدین یفسدون فی الارض و لا یصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون و مکر و مکرن و مکرن و مکرن و هم لا یشعرون فندر کیف کان عاقبت و مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویتن بما ظلموا ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون. اینا گفتن ما شبانه توطئه میکنیم، تبییت میکنیم، با این توطئه شبانه این شخص را و اهلش رو، یعنی پیغمبر رو و اهلش رو غیر پیغمبر خاتم صلوات میکشیم، بعد به بازمونده ها اون میگوییم که ما خبر نداریم کی کشت. خداوند چون با این ها بود و معیت قهارانه داشت، فرمود اینا مکر کردن، ما هم مکر کردیم، اونها نمی فهمیدن که ما داریم با دست اونها اونها را از پادر می آوریم. و مکر ما اثر کرد و خانه های اینها ویران شد و مکر اینها بی اثر بود. خب این معیت قهارانه خداست در قبال معیت رحمانانه و رحیمانه ذات اقدس اله. در آیه محل بحث فرمود به این که اینها توان استخفای از خدا را ندارن، چون خدا با اینهاست و در فرصت مناسب اینها را رسوا میکند، چنین که کرد. در همین جریان این آیات که نازل شد توطئه اینها هم خونسا شد و هم برطرف شد و خود کار اینا هم برملا شد. بعد فرمود ها انتم ها اولای جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامت ام من یکون علیهم وکیلا. اینه به صورت قضیه مفروض است نه قضیه محقق. یعنی برفرض شما در دنیا از اینا حمایت کردید، در آخرت چه میکنید؟ چون در خصوص این جریان در دنیا هم اینها ناکام موندن. این طور نبود که اینها در دنیا بتوانن از این تبهکاران حمایت بکنن و حمایت اینها مؤثر واقع بشه، این طور نشد. نشانش این بود که همین سارق مجبور شد از مدینه به مکه مرتدن فرار بکند، اونجا هم به هلاکت برسد. پس این چنین نیست که خدا بفرماید شما در دنیا موفق میشوید و در آخرت موفق نمیشوید. این به صورت فرض است، یعنی بر فرض در دنیا موفق بشوید در آخرت چه میکنید؟ ها انتم ها اولای جادلتم عنهم فی الحیات دنیا، یعنی فرض این که در دنیا جدال کردید و جدالتون اثر کرد، اما در آخرت چه میکنید؟ در آخرت این مقدار هم مقدورتون نیست. در دنیا رفتید توطئه بکنید بعد بی اثر شد، در آخرت این مقدار هم مقدور کسی نیست، چون اون روز لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال الصواب. و اساس آخرت بر ظهور اسرار است که یوم تبل از سرائر، وقتی سرائر روشن شد و باطنها آشکار شد جا برای دفاع نیست. اونگاه راه بازگشت را مشخص کرد، فرمود اولا هر کسی گناهی کرده است این گناه علیه خود اوست و راه برای بازگشتم باز است، و اگر بخواهد کسی را با گناه خود متهم کند این اتهام یک گناه جدیدی است و اون گناه قبلی را شستشو نمی کند، زیرا هر یک گناه تیری است که انسان به خود می زند. اگر تیری به خود زد هدف گرفتن دیگری اشتباه است. اگر کسی خود را در آینه ببیند و برابر همون چرا که در آینه دید تیر اندازی کند، در حقیقت دارد به خود تیر می زند. پس راه توبه برای همیشه باز است، این یک مطلب. هر کس گناه کرد علیه خود گناه کرد، این دو مطلب. و اگر کسی را که متهم نیست و مبرراست او را متهم بکند، خود این تهمت گناه است، دیگر است، این سه مطلب. و همین تهمت مانند اصل گناه به خود انسان برمیگردد، این چهار مطلب. اصولا ممکن نیست کسی نسبت به دیگری بد بکند، هر کس بد میکند مستقیما به خود بد میکند. ضرری که به دیگری میرساند اون سایه کار اوست. مثلا اگر کسی مواد مخدری را استعمال کرد و وارد یک مجلس شد، بوی دهن او کسانی که در اون مجلسن اونا را متعزی میکند. همین. اما این سم در خود او اثر گذاشت. گناه واقعش اینطوره. حالا بر فرض اگر کسی بخواهد به دیگری ستم بکند، آبروی او را ببرد یا مال او را ببرد یا حتی او را از پا در بیاورد و بکشد، این کشتن دیگری به همون اندازه است که از بوی دهن یک انسان معتاد دیگری در زحمت باشد. همین. وگرنه اون مظلوم به سعادت ابد میرسد و این ظالم به جهنم ابد میافتد. اون چرا که اون مظلوم در این داد و ستد میگیرد سعادت ابد است و اون که دامنگیر این ظالم در این داد و ستد میشود شقاوت ابد. این مثل کسی است که درون خانه خود یک کنیفی حفاری کند و همه زباله‌ها را اونجا جمع کند، خودش دائما و در اون زبالدان هم زندگی کند. او دائما در عذاب هست. گاهی ممکن است بویی از این کنیف به شامه رهگذر کوی و برزن برسد، ولی خود این شخص در اون کنیف دارد زندگی میکند. لذا فرمود هر کس بد میکند علیه خود بد میکند و راه برای برگشتم باز است. من یعمل سوءا او یظلم نفسه. حالا سوء هم ظلم به نفس است، چون که ظلم به نفسم سوء است در حقیقت. حالا اگر یک کار بدی را انجام داد یا به خودش ستم کرد، این تغییر در تعبیر برای آن است که گاهی به غیر ستم میکند که معلوم است به غیر بد کرده، گاهی به خود ستم میکند ولی در حقیقت در هر دو حال به خود ستم کرده است. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این در سوره مبارکه نساء در همین سوره قبلا در آیه 64 این سوره گذشت که برو انهم ازلم و انفسهم جاؤو که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. این راه توبه بازه اونجا که مسئله شفاعت بود. اینجا می فرماد اگر کسی گناهی کرد بعد استغفار بکند خدا را غفور رحیم می آبد، یعنی مغفرت و رحمت الهی را می آبد، شامل حال او خواهد شد. پس اگر کسی اون گناه عظیم را هم مرتکب شد، یعنی سرقت کرد، یک بیگناه را متهم کرد، در صدد توطئه بود تا دامن ریاست رسالت را آلوده بکند و موفق نشد، همه این گناهان راه برگشت دارد. بعد فرمود و من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه. عمده این است هر کسی یک گناه را میکند علیه خود گناه میکند، این روح را تیره میکند. وقتی این روح را تیره کرد راهی برای تدهیر این روح نیست مگر توبه. اونگاه بخواهد دیگری را متهم بکند این شدنی نیست. مثل اینکه کسی معتاد بود سم خورد، دهنش هم بو میکند، بعد بگوید این بو از دیگری، این شدنی نیست. خود این تهمت یک گناه مجدد است، ولی نمی شود کسی گناهی را بکند و به حساب غیر بنویسد. اینکه گفته شد لا تزرو وازرتون وزر اخرى یا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای اینکه گناه از آدم جدا نیست، این بار منزل و محل کار نیست تا یه باربر ببرد. که مثل اینکه مرضی هیچ مریضی را دیگری تحمل نمی کند. حالا اگر کسی دل درد دارد یا ضعف قلب دارد مگر دیگری میتواند این مرضی او را تحمل کند؟ این نظیر دین است که کسی تحمل بکند، یا نظیر بار بیرونی است که کسی ببرد؟ مرض هر کسی را خود مریض با تحمل میکند. این شدنی نیست. در اینجا سخن از محکمه عدل خدا نیست که خدا محکمش محکمه عدل است و گناه هیچ کس را به حساب دیگری نمی‌رسند. اون آیات دیگر این معنا را تفهیم می‌کنند که خدا ظلام نیست، ما یظلم ربک احدا، اگر مثال ذره‌ای باشد خدا به حساب می‌آورد، اون بخش آیات است. اما آیاتی از این قبیل که لا تزر وازره وزر اخرى یا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یا من یکسب اسما فانما یکسبه على نفسه، این از یک تکوین دارد خبر میدهد، نه تنها محکمه عدل بودن خدا. این مثل آن است که یک طبیبی بگوید آیون مواظب باشید، اگر کسی مریض شد مرض هیچ کسی را دیگری قبول نمی کند. این یک کار بیان نه علمی است نه بیان حقوقی. بیان حقوقی اینه که هر کسی برابر کار خود محاکم می شود، پرونده هر کسی به حساب خود او تدبیر می شود. این مسئله حقوقی است. خدا به کسی ظلم می کند، مثقال ذره اگر باشد به حساب می آورد و مانند آن. اما این مسئله که من یکسب خطیئتن او من یکسب اسمن فعلا و یکسب و علا نفسه، مسئله حقوقی نیست، یه مسئله علمی است. طبیب که دیگه قاضی نیست. طبیب اگر آمده گفته که آیون مواظب باشید، اگر کسی ناپرهیزی کرد مریض شد، مرض او را دیگری تحمل نمی کند. این حرف علمی می زند نه حرف حقوقی. ذات اقدس اعلام فرمود مواظب باشید، گناهی کردید در درونتون جا کرده است، این ما چیکار کنید؟ این رو میخواد رمی کنی؟ تیری که به شما خورده است میخواد به دیگری بزنی؟ این شدنی نیست. این تیریست به هدف اصابت کرده و تموم شد. اونها در اونجا که محکم خدایوند که مثقال ذره‌ای باشد به حساب می آورد، اون سبقه حقوقی دارد. نه بله، اونجا که تکوین هست اون را با آیات لا تزیرو بیان میکنن، نه با اینکه امکان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. نه، دو تا حرف است. یه وقت است که در قیامت همه اینها رو اسرار و واقعیات است، این حق است لا ریب فیه. یه وقت است که با دو طایفه از آیات این مطلب بیان می شود. یه طایفه این است که اگر مثقال حبه باشد ما به حساب می آوریم. با این آیه نمی شود ثابت کرد که گناه در درون راه دارد، اما با این آیه محل بحث میتوان ثابت کرد که من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، نفس هر کاری که کرد خود مریض شد. و محصول این تحقیق در آیاتی از قبیل فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ظهور میکند که خدا طبیبانه سخن میگوید نه قاضیانه. اونجا که فرمود ان الله يحكم بين العباد وما يلزم ربك احدا ان كانت مثقال حبه اتينا بها وكفى بنا حاسبين، اونجا قاضیانه حرف میزنند. اینجا که میگوید اگر گناه کردید خودتون را آلوده کردید، طبیبانه حرف میزنند. و بازش در اون آیات است که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یا در سوره مبارکه احزاب به زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر خواستید با نامحرم حرف بزنید صدایتون را مردانه ادا کنید، رقیقانه ادا نکنید. لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قول قولا معروفا. خب این فیطمع الذی فی قلبه مرض بیان طبیبانه است، یعنی اون کسی که نتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند اون مریض است. این بی‌عفتی اگر مرض شد، خب مرضی هیچ کسی را دیگری تحمل نمی کند دیگر، اصلا قابل نقل و انتقال نیست. لذا گاهی به صورت نفی جنس فرمود کلا لا وزر، اصلا اونجا جای باربر بردن نیست. نه اینکه حالا یک کسی هست میگه من کار دارم و بار شما را نمی برم، این طور نیست. اصلا بار دو دوش جان خود آدم است. اگر بار رو دوش جان خود آدم است، این قابل نقل و انتقال نیست. کلا لا وزر، این نفی جنس است. به هر تقدیر فرمود من یکسب اسمن فانما یکسبو علی نفسه، و اگر هم بخواهد شستشو کند باید از همون درون شستشو بکند، به چاره ای ندارد. من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. اونجا که دعوت به توبه است، راه استغفار را باز میکند. در پایانش فرمود یجد الله غفورا رحیما. اینجا که عالمانه و حکیمانه سخن گفتن است، در زیر آیه فرمود کان الله علیما حکیما. بعد فرمود به من یکسب خطیئتا و اثما ثم یرمی بهی بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. حالا اگر کسی در نظیر همین جریان که خودش گناهی کرد و دیگری را متهم کرده است، این نه تنها گناه خود را به دیگری منتقل نکرد، یعنی نتوانست منتقل بکند، نظیر همون اون یستخفون من الناس بلا یستخفون من الله که فرمود خودتون رو به زحمت نندازید، نمی توانید از خدا مخفی باشید، لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. اینجا می فرماید دست و پا نزنید که گناه خود را به دیگری منتقل کنید، این شدنی نیست. بعد فرمود نه تنها این شدنی نیست، این خستگی شما هم یه بار جدیدی رو دوش شما ایجاد میکند، و این است که تهمت یک گناه جدید است. و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی بهی بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. حالا بین خطیئه، اسم، بهتان، اینا فرقای اعتباری است که لابد ملاحظه فرمودید. اگر کسی کار بدی بکند، خطیئه یعنی اون عمل بد، نه اینکه خطا بکند، چون خطا را خدا مؤاخذه نمی کند، لا یؤاخذکم الله بما اخطأتم، نه یعنی اشتباهاً کاری بکنید، نه، اون کاری را که به اون میگوین خطیئه، مثل سیئه، خطیئه مثل سیئه است، نه اینکه خطئاً یک کاری بکنید، اگه خطئاً کاری کردید که اشتباه مؤاخذه نمیشه. خطیئه یعنی سیئه، خطایا جمع خطیئه است، یعنی گناه، کار بد، نه اینکه شما خطئاً کار بد کردید، نه، خطیئه را عمدن انجام دادید. اونجا که تحفظ واجب باشد، اگه کسی تحفظ نکند این است، وگرنه در امت مرحوم رفع عن امتی تز، یکی از اون اشیاء مرفوع همون خطا است دیگر. خب اگر کسی خطیئه سیئه ای را مرتکب شد یا گناهی را مرتکب شده است، بعد بخواهد این گناه را به دیگری رحمی کند، در آیه قبل فرمود این شدنی نیست، در آیه دوم می فرماید خود این کار یک گناه جدید است، باری بر بارهای آدم افزوده می کند. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. بهتان را هم بهتان می گویند برای اینکه کاری که دیگری نکرد انسان به او اسناد بدهد، او را مبهوت می کند، از این جهت میشه بهتان. اما اگر کاری را دیگری انجام داد انسان به او اسناد بدهد، این ها حالا یا حقش بود یا نبود یا باید میگفت یا نباید میگفت، ولی اون بهتان نیست، او رو مبهوت نمی کند. و اما اگر کاری را کسی انجام نداد، بیگناه است، دیگری گناهی را مرتکب شد و به این بیگناه اسناد داد، او را مبهوت کرده است، از این جهت گفتن بهتان. و قیامت هم یا قیامت صغرا یا قیامت کبرا تقریبا بهتان است، یعنی دفعتن می آید آدم رو مبهوت می کند. فتعتیهم بغتتن فتبهته، این یکی از آثار قیامت است، یعنی شخص یه جای نشسته، حالا یا منزلش یا محل کارش، دفعتن می بیند وضع عوض شده، اونا رو که می دید حالا نمی بیند، یا افراد دیگری را میبیند که نمیشناسد، یه صحنه جدید را میبیند که برای او آشنا نیست، مبهوت شده که چیه این، بعدها میفهمد که مرد، چون خیلی ها اوائل نمیفهمند که مردن، فقط میبیند صحنه عوض شده. به هر تقدیر فرمود قیامت بغتتن میآید فتبهته، این را مبهوت میکند. اگر کسی گناهی را مرتکب شد و به دیگری اسناد داد، این بهتان است و این بار را هم خود او دارد حمل می کند. این بهتان بار سنگینی است، گرچه اون طرف خجالت کشید، ولی خجالت که گناه نیست، او متأثر شد، متأثر شدن که گناه نیست. اونی که گناه است و وزر است و بار است، خود این تهمت زننده دارد تحمل میکند، احتمله، یعنی این بار را حمل کرد، این رو میگن احتمال. همین بار سنگین را خود این شخص تهمت زننده دارد حمل میکند، نه تهمت خورده، تهمت خورده باری ندارد که. این شخصی که تهمت زد، بار سنگین تهمت را دارد حل میکند، باری بر بار قبلی خود میافزاید. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، این گناه دوم به طور روشن اسم است، چون که گناه قبلی هم که به عهده خود او بود، هم گناه قبلی را حفظ کرده است، هم گناه بعدی را دارد تحمل میکنه. والحمدلله رب العالمین.